أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که با توجه به اختلافاتی که در مقام وجود دارد که هر طائفه ای از قائلان به تعمیم خمس در مطلق فواید و تخصیص آن به خصوص ارباح مکاسب و تجارات و زراعات و صناعات ادله ذکر کردن، که ما در این میان ادله اینها را ذکر کردیم، ولیکن معذالک باید دید که ما در مقام عمل یا باید رفعیت کنیم از ظاهر آیه شریفه و یا و همچنین اطلاقات موجوده در روایات، و یا اینکه خیر رفعیت نکنیم از ظاهر و کلمات فقها اون چه که ذکر شده است اگر تصریح به اختصاص نکردن بگیم اون ذکر موارد خاصه از باب مثال بوده یا از باب موارد غالبه بوده، و عدم ذکر مثل هبه و میراث و جایزه و اینها را به خاطر اینکه مورد ابتلاء عموم نیست و موارد ابتلاء به اونها بسیار کم هست، از این به نسبه به اون قسم اول اینا را از باب ذکر مثال بدانیم و بگیم ذکر مثال موجب تخصیص خمس به این موارد نیست. علی حال این چه باید کرد؟ با توجه به مطالبی که در گذشته عرض کردیم، در صدق غنیمت تکسب وجود ندارد، موارد استعمال هم داریم برخلاف اون چی که ادعا شد. اون مواردی که ادعا کرده اند ذکر مصادیقی بوده است، ولیکن تخصیص نمی دهد صدق عنوان غنیمت را به خصوص اونجایی که سعی و تلاش باشد، بلکه غنیمت یعنی ربح غیر مترقب، این معنا واضحه که وجود دارد. برای خاطر این که در مورد غنایم حتی حربیه مطمئنن که اونها غلبه میکنن، اولا در جنگ کسی اطمینان به غلبه کردن ندارد، دو طرف میجنگن، اما کی غالب میشود رو غالبا نمیدانن، از اولا بعد از اینکه تازه غلبه بکنن حتما غنایمی وجود دارد یا نه، اینم باز خودش محل بحثه. در خیلی جهات شخص گروهی غالب میشن ولی چیزی در طرف مقابل وجود ندارد که به عنوان غنیمت بگیرن. پس غنیمت یعنی ربح غیر مترقب، که این معنا هم در غنایم حربی است هم در سایر موارد که عنوان غنیمت به معنای مطلق فائده بگیریم، فوائدی است که لایترقب هست. ولذا ارث از اب یا از ام اینا مترقب هست، ولی از سایر ارهام که در طبقه ثانیه یا ثالثه باشن اینا غیر مترقب هست. اصلا فکرش نمی کرد که این ارث میبره. یه دفعه گفتن آقا یک پسر عموی دارین، وارثی ندارد الا شما، هر چی داره همه برمیگردد به اینا. خب پس بنابراین اینها در موارد غیر مترقب تعبیر شده است به غنیمت، یعنی ربح غیر مترقب. لذا در ارثی معنا نیست. ارث یک چیزی است که به هر حال انتظار حصولش امریست قطعی، یعنی هر شخصی میداند بعد از فوت مورثش مثل پدر یا مادر اموال او به ورثه میرسد، همه ورثه هم میدانند این معنا را، و همچنین مثلا اگر فرزندی بمیرد و اولادی نداشته باشه، اینا ارثش به والدینش میرسد. خب اینجا هم باز مترقب هست، یعنی یه چیزی نیست که بگن ما نمیدانستیم، میدانن که هرچی اگر داشته باشد عمودین به طرفین میرسه، به هر حال ورثه یکدیگرن. لذا اینجا غنیمت صدق نمی کند. ولی در مثل هدایا آدم فکرشی نمی کرده و می دهید هدیه فرستادن. لذا فرحی که در ربح مثل هدایا هست بیشتر است از فرحی که در سایر موارد. در ارباح مکاسب هم خب متعارف این بود در سابق که نوعاً اون مقداری که کسب و تجارت و صنعت داشتن برای گذران زندگیشان بود. غالب افراد زائد بر معونه سالشون چیزی نمی موند که بخوان خمس بدن. دقت دارین؟ لذا اگر اشخاصی چیزی اضافه بماند، چون در سابق محاسبات الان نبود، دقت دارین؟ پس بنابراین لحاظات در سابق ربح زائد بر معونه سنه هم یک امر غیر مترقبی است که همه انتظار این را ندارن. لذا میگه آقا امسال بره ما سال خوبی بود، از این باغ محصول خوبی داد و ما خوب فروختیم، در نتیجه چیزی زائد بر معونه سال ما موند، خیلی خوشحال میشو اینها. پس بنابراین ربح غیر مترقب رو ما باید بگیم، یا زائد بر مقدار انتظار. خب کسی کاسبی دارد یا زراعت دارد میداند که بیفایده و بیعایده نیست، اما گاهی از اوقات تا یک حدی را انتظارش دارد، ولی بیشتر از اون رو میگه ما انتظار نداشتیم. عنوان غنیمت بر اون زائد بر مقدار ترقب و انتظار صدق میکشود. این حسب اون چیزیست که در رابطه با کلمه غنیمت میشود گفت. خب ما باشیم و آیه شریفه و معنای غنیمت که عرض کردیم در لسان العرب تعبیر میکند بلا تعب، یعنی ربحی که بلا تعب باشد رو میگه غنیمت. اصلا برخلاف اون چرا که در بعضی از کتب وجود دارد که یعنی اونچه که با تعب و تکسب و رنج و مشقت به دست آمده باشد بهش میگن غنیمت. نه، اونی که با تعب باشد غنیمت نیست، اونی که بدون تعب باشد غنیمت است. و شواهدی میشان حدود یک صفحه در اونجا شواهدی هم ذکر میکند، فقط اشاره کردیم به این مسئله. پس حصول مقدار معونه سال از راه‌های امرار معاش برای افراد یک امری است طبیعی و مترقب. زائد بر او اگر پیدا شد چون غیر مترقب است میگن این غنیمت است. البته در باب ما باشیم و این ادله باید در حتی مهر هم بگیم خمس باشد، مهری هم که میگیرن در ارث هم باید خمس باشد. چرا؟ برای خاطر این که مهریه مانند ارث میماند، امریست که مترقب است. یعنی هر کسی میدانه که به هر حال در ازدواج اگر به هر حال دختری میخواد ازدواج کنه میدان مهریه دارد، مهر براش هست. مرد میدونه که میخواد ازدواج کنه باید مهر بپردازد، پس یک امری نیست غیر مترقب. حالا بعضی ها تعبیر کردن که مثلا در باب مهر معاوضه در کار است، عوض بز است در حقیقت، و نتیجتا معاوضه در میان میاد، اینجور حساب بکنن که دیگه نتیجه بگن این مجانا نیست. ولی خب عوض خلع را چی میگید؟ در عوض خلع که اینطور نیست، چون چیزی ندارد. عوض خلع رهایی زن هست از مرد، یعنی قطع الغه زوجیت، چیزی رو بذل میکنه تا زوج او را طلاق بدهد. در رابطه با ارث تقسیم شد، ارث ممن یحتسب که درش خمس نیست، و ارث از ممن لا یحتسب که درش خمس هست. این را میشه چون در متن صحیحه علی ابن مهزیار میراث ممن لا یحتسب را به عنوان چیزی که درش خمس هست ذکر کرده. اگر بگیم وصف مفهوم داشته باشد، مفهومش این است که اگر میراث ممن یحتسب بود درش خمس نیست. این معنا را در اونجا میتوانیم استفاده کنیم. مضافاً بر این که باب ارث ممکن است ادعا بشود که خروج موضوعی دارد نه تخصیص، چون مشهور قائلاً به این که خروج ارث از دائره حکم به وجوب خمس تخصیصاً هست، ولیکن می شود گفت تخصصاً هست. چطور؟ برای خاطر این که در باب ارث مبادله مال به مال نیست و معاوضه‌ای در کار نیست، بلکه تبادل بین مالکین هست، عوضینی در کار نیست. این مال مالکش قبلا مورث بود، بعد از فوت مورث مالکش می شود ورثه، پس ورثه جای مورث می نشینن. اگر تغییری باشد در مالکین تقدیر است، یعنی قبلا مالک مورث بود حالا ورثه هستند، اما خود مال تغییری نکرده است، کما اینکه عوضی هم برای این مال وجود ندارد، باب معاوضه هم در ارث نیست. خب ما بگیم آقا رفعیت کنیم از ظاهر روایات که اطلاق و عموم روایات خمس را در مطلق فائده و عائده می داند، الا ما خرج موضوعاً مثل ارث او ما خرج به دلیل که مثلا در مهر باشه، اگر بگیم اونجا معاوضه نیست. این رفعیت از عمومات اطلاقات اگه بگیم به واسطه شهرت باشد که لا اصل لها، مضاف به این که اصلا شهرت اصلش هم نبوده، چون در کلمات قدما همونجوری که نقل کردیم عبارت مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله، ولو اینکه ایشون جزء قائلان به تخصیص است، ولی میفهمم در سابق اسم و اثری از این نبوده که بحثی ازش بشود. پس فریقین قبول دارن که یک شهرتی که قبل در بین قدما وجود داشته باشد، چه در جانب وجود خمس در مطلق فایده، چه در ناحیه تخصیص، چنین چیزی اصلا نبوده. خیلی‌ها چون اصلا ذکر نمی‌کردن هدایا و جوایز را تا بحث کنن که آیا در اینا خمس هست یا نیست. این شهرتی اگر باشد در بین متأخرین هست، که این شهرت بین متأخرین عرض کردیم اینم با توجه به ادله اونهاست، لذا هر کس که جانب تخصیص رفته و بعضی هم ادعا کردن مثل سید در عروه بر این که شهرت دلالت دارد بر عدم خمس، این از باب شهرتی است که مستند است به ادله اونها، نه شهرتی که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه باشد یا تقدیر و فعل معصوم. پس این شهرت هم موجب نمی شود که ما اگر باشد ما رفعیت کنیم از ظواهر عمومات و اطلاقاتی که در روایات هست. پس چرا اصحاب زراعات و صناعات و تجارات رو ذکر کردن؟ اینا رو واضح است که قالب ارباحی که در ایدی مردم قرار میگیرد از این طرق متعارفه هست، راه‌های دیگری که وجود دارد اونا غیر متعارف هست، پس بنابراین ذکر اینها موجب تخصیص نیست و دلالت بر تخصیص خمس ارباح به این موارد نیست، دلیل بر این نخواهد بود. پس بنابراین میگیم در مطلق فوائد خمس وجود دارد، ذکر اینها از باب مثال بوده است یا از باب موارد مورد ابتلاء غالبیه برای مردم بوده است، چون غالبا اینها مورد ابتلاء بوده است اینا رو ذکر کردن، نه اینکه بگیم تخصیص داشته باشد خمس در خصوص این موارد. حالا روایاتی که عرض کردیم بر تخصیص ذکر شده بود، اینها رو ما قبلا خواندیم، دقت دارین؟ اما معذاله که کله ذکر اینها هیچ دلیلی بر تخصیص نمی شود، چون جوابم از این روایاتی که برای تخصیص ذکر کرده بودن را هم عرض کردیم، لذا می توانیم تقویت کنیم قول جانب تعمیم را. این که حالا در باب هدایا تفصیل دادن بین خطیره و غیر خطیره هم بگیم، و ادعا کرده بودن آقا تفصیل را فریقین قبول ندارن، بگیم در حقیقت در اینجا تفصیل نیست، خمس در مطلق هدایا هست. نه هدایای کم، چون در بحث خمس ارباح عرض کردیم به اعتبار شده است گذشته هول و سال باید بگذرد، البته یعنی یک فرصتی است، ارفاقی است که گذشته سال باشد. خب اگر اینجوری هست، غالبا هدایای کم ارزش و کم قیمت دیگه سال نمیگذرد ازش، شاید مثلا در یک هفته یک ماه خلاص اون تمام بشود. این که عنوان خطیر آمده، نه این که عظمت هدیه دخالت دارد در به اصطلاح تعلق خمس به او، بلکه هدیه‌ای که میماند و سال میگذرد نوعا هدایایی هست که داره ارزش و بهای زیادی باشد. علی حالین اگر ما از ادله روائیه دستمان کوتاه بشود به ادعای معارضه یا مخالفت مشهور با اونها، ولی عموم آیه کفایت میکند در اینجا در دلالت بر اینکه خمس در مطلق فائده و عائده باشد. نهایت تنها چیزی که در اینجا وجود دارد خرج سال است که اون دیگه تقریبا اتفاقی است که مؤونه سال را استثناء می کنند، بعد از مؤونه سال باید خمس بده که بحث بعدی ما هست انشاءالله. کلمه سنه در اکثر کلمات اصحاب در رابطه با خمس ارباح مکاسب آمده، ولی سنه در روایات وجود نداره. شما این روایاتی که ما خواندیم در رابطه با ارباح مکاسب، کدوم از اونها داشت که مثلا استثناء بشود مؤونه سنه؟ کلمه سنه نیست، بعد المؤونه دارد اما سنه ندارد. سنه ای که ذکر شده است، این از ناحیه این نیست که در خود روایات آمده باشد. قید سنه و تقیید به سنه، چون مؤونه شخص از نظر عرف که وقتی مطرح میکنن میگن آقا خرج فلانی، غالبا خرج به عنوان سال حساب میکنن، چون هفته ای نمیان مخارج شخص حساب کنه یا ماهیانه. اونی که در عرف عام وجود دارد مخارجش میگه، مثلا میگه آقا فلانی تعبیر همین خرج سال از قدیم همینجور بر در لسان ها بوده، میگه آقا خرج سالش با این کار میتونه در بیاره یا نه، این شغلی که دارد خرج سالش داره یا نه. وقتی میگن آقا مخارجش تأمین میکنه، عمدتاً ذهن منتقل میشه به خرج سالیانه شخص، لذا تعبیر میکنن که اطلاق مقامی اقتضا دارد تقیید به سنه را، ولی در روایات کلمه سنه نیامده است و با ما هم نمیشود محاسبه کرد، برای خاطر اینکه خیلی از کارها هست که در بعضی از فصول و در بعضی از ماها درآمدش زیاد است، در بعضی از فصول و ماها درآمد خیلی کم می شود. مثلا کسبه خودشون میگن آقا میگن در یک ماهای ما خیلی فروش داریم، در یک ماهای فروش نداریم. زراعات که بسیار واضح است که در وقت به هر حال برداشت محصول و ربح برای اونها حاصل می شود، در غیر اون نیست. لذا خیلی جاها مثلا تمام خرج سالشان غالبا با قرض و اینها انجام میدن، از دکانها جنس میگیرن به صورت نسیه، میگن بعد از برداشت محصول پول اونها رو بهشان میدن و دویون خودشون رو تسویه میکنن. پس بنابراین معیار رو باید همون سال قرار داد، که اگر به هر حال در بعضی از فصول یا ماها اینها نوسان دارد به دست آوردن ربح، این نوسان موجب نشود اختلال در وضع اونا. ولی اگه ما مثلا ماه رو معیار قرار بدیم، این در موقعی که برداشت میکند باید خمس و اون چرا که به دست آورده را بپردازه. بعد میبینی گاهی از اوقات حتی بدهگارم برای خرج سالش هم بدهگار میشود. ولی اگه سالیان سال رو معیار قرار بدیم، گاهی میبینی اصلا خمس بهش تعلقم نمیگیرد، با اینکه اون ماه خیلی استفاده کرده، ولی برای دیونی است که در ماهای قبل برای امرار معاشش خرج کرده است. پس عنوان سنه از این باب هست که معیار در تشخیص معونه اشخاص که کم هست یا نه این هست. البته شواهدی داریم در خود صحیح علی ابن مهزیار این عبارت بود: فاما الذی اوجب من الضیاء والغلات فی کل آمن فهو نصف السدس. امام سلام الله علیه فرمود چرا که واجب میسازم از ضیاء و غلات فی کل آمن، تعبیر عام در این روایت آمده است. تقیید به عام در اینجا ولو اینکه نیامده که معونه عام، یعنی در هر سال از مستقلات و غلات این رو واجب ساخته است، اما ندارد که معونه سال، نه، واجب ساختن خمس در هر سال هست. تصریح پس ندارد که معونه سال، تقیید معونه را به سال موردشی بود. لذا نگین آقا در بعض روایات کلمه عام آمد، عام برای محاسبه خمسه. نه، ما میخوام بگیم یک عام قید برای محاسبه خمس باشد، یا اینکه عام قید باشد برای معونه. معونه مقیده به سال در روایت نیامده، مگر اینو به عنوان شاهد بیاریم بگیم ایجاب خمس وقتی مقید به عام شد، استثناء معونه مربوط میشود به معونه همون سال، از این باب استفاده کنیم. ولیکن از روایات دیگر کمان که از این روایت استفاده شد، غنیمت و فائده که موضوع خمس در این قسم هست به حسب سنه باید ما محاسبه بکنیم. خب قهرن وقتی که ایجاب خمس بر اساس سال هست، اخراج معونه هم بر اساس همون سال می شود. سید رضوان الله علیه بعد می فرمایند: لا خمس فی المیراث الا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب. اینجا می فرمایند فلا یترک الاحتیاط فیه. فتوان نمی دن، فرمان احتیاطن، احتیاط واجب هم هست، خمس رو باید در ارث ما لا یحتسب بپردازد، ولی بنابر بیانی که عرض کردیم غنیمت بر او صدق میکند و میشه فتوا داد به اخراج خمس، لازم نیست که ما به عنوان احتیاط بگیم. کما اذا کان له رحمون بعید فی بلد آخر لم یکن عالمن به. این اصلا در حقیقت با این مثال نشان میداد که یعنی از جایی که آدم فکرش نمیکنه. لذا راجع به غنیمت گفتیم اون ربحی که توقعش نیست، توقع نداشته. خب ربحی که توقع نداشته، الان مثالی که داره میزند همین، ارث ببره از یک شخصی که اصلا او رو نمیشناخت و خبرم نداشت که اصلا نسبتی بین این و اون هست. الان که خیلی زیاده که اشخاص اصلا ارحام خودشون رو کاملا نمیشناسن. اون مرد و بچه ای هم نداشت، وارثی هم نداشت و وارثش فقط همین آقا بود. حالا بهش خبر بدن یک دفعه که آقا چند میلیارد به شما ارث میرسه، این اصلا گاهی از اوقات ممکنه سکته کنه از خوشحالی. و لذا میفهمن لم یکن عالمن بهی فمات و کان هو الوارث له، وارث منحصرش هم همین آقا باشد. البته ایشان میفهمن و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النذور. ما باشیم و معنایی که برای غنیمت شد، در تمام اینها می شود فتوا داد به این که به اصطلاح خمس باید بپردازد. حاصل وقف خاص، مثلا وقف کردن برای اولاد میشه وقف خاص، دقت کردین؟ خب حالا این اولاد که اون مال وقف را می گیرن، اگه باقی باشد، مزرعه ای باشد، اون چه که به عنوان عوائد اون باغ هست، خمسش باید بپردازد. چرا؟ چون این در اونجا سعی به اصطلاح چیز که نگه مجانن همش برش آمده دیگه. و همچنین در نظر که خیلی واضحه دیگه، غنیمتی بهتر از نظرم نمی شود گفت. پس بنابراین نظری هایی هم که به سادات میدن، اگر از مقدار سالش بیشتر بود، باید خمس اون رو هم بپردازد. ایشان احتیاط می فرماین مرحوم سید فرماند والاحوت استحبابن، احتیاط استحبابی نه وجوبی. ثبوت خمس در عوض خلع، مالی را که زن به مرد می بخشد که در قبال او را طلاق بدهد. مرد در اینجا مستحب است که اون چرا که به عنوان عوض خلع گرفته است خمسش را بپردازد، و همچنین زن چیزی را که به عنوان مهر می گیرد مستحب است خمس بدهد. و مطلق میراث چه من من لا یحتسب، که احتیاط واجب دانستن در خمس دادن، چه من من یحتسب. این را می فرماید ما اگه دلیل خاصی در رابطه با ارث و در رابطه با مهر داشته باشیم باید طبق دلیل خاص عمل کنیم، و الا علل قاعده گفتیم باید خمس در اینها بپردازد. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. مسئله بعد انشاءالله.